من اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از راه دور، از شهر پراگ. به شما در ایران از هر شهر یا روستایی که در پنج شنبه شب صدای ما رو میشنوید، و سلام به شما خارج از ایران، به شما که از بین رادیوهای فارسی زبان رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله شانگاهی رادیو فرداست در 18 اسفند ماه با تعداد زیادی گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر در مورد تازه ترین جریان های ایران و جهان. امشب در 45 دقیقه برنامه زنده رادیو فردا از چهارشنبه سوری و کشمکش های سیاسی در مجلس ایران میشنوید، تا گره های رابطه ایران و اسرائیل و حماس، و از انتصاب اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی ایران براتون میگیم، تا جشن های روز جهانی زن در روسیه. همراه رادیو فردا باشید. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌های همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. حسن جعفری تو استودیوست و آماده است برای خوندن اخبار. حسن سلام میکنم به تو.
آزاد سلام بر تو و بر همه شنوندگان رادیو فردا.
کوتاه و خلاصه میتونی برامون توضیح بدی که چه خبر هست در ایران و جهان؟
خلاصه کردن همه خبرایی که آدم صبح تا رو میبینه یکم سخت هستش، اما شاید بشه که مسئله هسته‌ای ایران رو بگیم. همچنان در صدر خبرها هست. با سه تا موضوع خیلی خلاصه بگم: مذاکرات آتی که 5+1 با ایران خواهد داشت، سایت پارچین، و البته صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای.
این قدم خلاصه منظورم نبود.
اگر مشروع‌ترش رو میخواد، پس اجازه بده که خبرها رو به صورت کمی مفصل‌تر بیان بکنم.
حسن جعفری، مشروع خبرها.
قدرت‌های جهانی از ایران خواستند در مذاکرات هسته‌ای پیش رو به گفتگوی جدی و بدون پیش شرط پایبند باشد. نمایندگان کشورهای آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترک روز پنجشنبه در نشست شورای حکام آژانس قرائت شد، از ایران خواستند که به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به مجتمع پارچین داده شود. روزنامه اسرائیلی معاریو میگوید بنیامین نتانیاهو و باراک اوباما در گفتگوهای اخیر خود توافق کردند که آمریکا سلاح‌های پیشرفته در اختیار اسرائیل قرار دهد، مشروط بر آنکه اسرائیل در سال جاری به ایران حمله نکند. مقام‌های رسمی دو کشور هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. شماری از دیپلمات‌ها به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده از مرکز نظامی پارچین در تهران نشان می‌دهد که وسایل نقلیه سنگین در حال فعالیت در این مرکز هستند. به گفته این دیپلمات‌ها، این تحرکات احتمالاً نشانه‌ای از تلاش جمهوری اسلامی برای پاکسازی آثار آزمایش‌های هسته‌ای در این منطقه است. آیت الله علی خامنه ای از گفته‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره دنبال نکردن مسیر جنگ در قبال ایران استقبال کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت:
دو روز پیش از این شنیدیم که رئیس جمهور آمریکا گفته است که ما به جنگ با ایران فکر نمی‌کنیم. خیلی خوب، این خوبه، این حرف عاقلانه است، این خروج از توهمه.
باراک اوباما در نشست سالانه آیپک گفته بود پرگویی درباره جنگ با ایران تنها در راستای منافع ایران خواهد بود. شبه نظامیان طالبان با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود مسئولیت بمب‌گذاری در جنوب افغانستان را که به کشته شدن 6 نظامی بریتانیایی منجر شد بر عهده گرفتند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید در پی انفجاری که دیروز بر سر راه گشت زنی نیروهایش در ولایت هلمند روی داد، 6 تن از آنها کشته شدند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است زمان قطعی حضور محمود احمدی نژاد برای پاسخ به نمایندگان مجلس روز چهارشنبه قطعی شده است. آقای باهنر به خبرگزاری مجلس ایران گفته است من مأمور بودم تا با رئیس جمهوری برای تعیین زمان حضور وی مذاکره داشته باشم و پیگیری کردم که روز چهارشنبه به مجلس بیاید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به ارامنه ساکن این کشور اطمینان داد در جهت تصویب قانونی که انکار نسل کشی ارامنه به دست عثمانی ها را جرم تلقی می کند خواهد کوشید. اظهارات آقای سارکوزی روز چهارشنبه و در دیدار با نمایندگان جامعه ارامنه فرانسه ایراد شده است. معاون وزیر نفت سوریه با اعلام خبر استعفایش گفت که به مخالفان رژیم بشار اسد می پیوندد. عبدو حسام الدین این موضوع را در ویدئویی اعلام کرد که در سایت یوتیوب قرار گرفته است. و سرانجامی که دانشمندان میگویند وقوع دو انفجار که چند روز پیش در سطح خورشید روی داد، طوفان عظیمی از ذرات مغناطیسی پدید آورده که با سرعت به سوی زمین در حرکت است. آزاده؟
متشکرم، حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید، البته بخش اول خبرها رو در بخش نخست مجله شامگاهی. اگر همراهمون باشید حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر میشنوید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه، انتصاب اعضای هیئت نظارت برای اجرای قانون اساسی از طرف محمود احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد قبلا از مخالفان اجرایی چنین هیئتی بود.
از نظر اجرایی در ساختار فعلی کشور این هیئت نه در زمان آقای خاتمی و نه در زمان آقای احمدی نژاد کارکردی نخواهند داشت.
اسرائیل، ایران و حماس، موضع‌گیری‌های متناقض از سوی رهبران در مقابل یکدیگر.
هرچی که بیشتر فشارها به نظام سوریه افزایش پیدا میکنه و این نظام رو به سقوط بیشتری میره، جنبش های مثل حماس که در داخل سوریه پایگاه مردمی ندارن مجبور میشن که برای آینده خودشون فکری بکنن.
21 اسفند روز سال از محمود احمدی نژاد در مجلس. بعد از 9 ماه کشمکش سیاسی، نماینده ها 10 تا سوال از رئیس جمهوری ایران میپرسند.
خیلی از فعالین سیاسی و حتی مردم ما سابقه استیضاح آقای بنی صدر رو در اول انقلاب دارن. در طول سالیان گذشته هم مشابهت سازی هایی صورت گرفته.
و در بخش دوم مجله شامگاهی قسمت دیگه از برنامه .com پخش میشه. همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید توی 40 دقیقه‌ای که باقی مونده از برنامه امشب ما. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه طی حکمی اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی رو منصوب کرد. محمود احمدی نژاد بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 اعلام کرده بود که به هیئت نظارت بر قانون اساسی اصلا نیازی نیست. اما اون بعد از چند سال یک بار دیگه گفت امروز به این نتیجه رسیده که وجود چنین هیئتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم هست. وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگوی داره با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار سیاسی ساکن آلمان، و از اون پرسیده چرا آقای احمدی نژاد هیئتی رو که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی احیا شده بود منحل کرد ولی الان دوباره اون رو احیا میکنه.
ببینید، در این زمینه سه تا نکته قابل تاکیده. اول اینکه تفاوت عمده‌ای در رویکرد آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد درباره تأسیس هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی وجود داره. آقای خاتمی هدفش بیشتر اجرای حقوق از قانون اساسی و بندهای از قانون اساسی بود که حقوق اساسی مردم محسوب می‌شدند. آقای احمدی نژاد هدفش از احیای این هیئت، احیای دوباره قدرت خودش و به دست آوردن یک ابزار برای چانه‌زنی در معادلات سیاسی است. اما چرا آقای احمدی نژاد در سال 84 این هیئت رو منحل کرد؟ واقعیت این هست که آقای احمدی نژاد در ابتدا با حمایت‌های بیکران آقای خامنه‌ای، دفتر رهبری، سپاه، بسیج، قوه قضاییه، صدا و سیما، مجلس و خلاصه تمام ارکان نظام ولایت فقیه مواجه بود و حس می‌کرد برای قدرت نمایی و پیشبرد اهداف و نظریات خودش نیازی به هیچ چیزی از جمله قانون اساسی نداره. اما این روزها در شرایطی که تمامی این ارکان در مقابل آقای احمدی نژاد قرار گرفتند، اون سعی میکنه با احیای دوباره این هیئت و رو در رو قرار گرفتن با مجلس و قوه قضاییه و استفاده از ابزارهای مثل اختیار قانون اساسی به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه اقتدار خودش رو به رخ بکشه و بتونه به قدرت دوباره خودش برگرده. و نکته سوم این هست که اساساً انحلال این هیئت و هیئت‌های شبیه در واقع شوراهای عالی یا انحلال سازمان برنامه بودجه و غیره ریشه در بی‌توجهی محض آقای احمدی نژاد به نظرات کارشناسی و نوعی دافعه اون به بوروکراسی قبلی جمهوری اسلامی بود. یعنی هر چیز قبلی رو فکر میکرد اشتباه هست که آثار اون رو ما همکنون در شرایط اقتصادی کشور و روابط بین‌المللی کشور به صورت مشهود میتونیم ببینیم.
آقای مهدوی آزاد، در زمان آقای خاتمی که این هیئت نظارت بر قانون اساسی احیا شده بود، به نظر شما تا چند اندازه تونست این هیئت مؤثر باشه که آقای احمدی نژاد حالا پیگیر این هیئت و احیای این هیئت هست؟
ببینید، هیئت در زمان آقای خاتمی متاسفانه به نتیجه خاصی نرسید و هیچ تأثیری نداشت. درست از تأثیرات تبلیغاتی داشت اما به هیچ نتیجه مشخصی نرسید. نشان که آقای خاتمی نهایتاً مجبور شد در قالب لوایح دوگانه جنجالی خودش لوایح موسوم به دو قلو لایحه باز تعریف اختیارات رئیس جمهور رو به مجلس ارائه بده که اون هم اونقدر با مقاومت مواجه شد که ناگزیر در واقع این لایحه رو پس گرفت و نهایتاً اون جمله معروف رو گفت که آقایان بیشتر تدارکات چی می‌خواهند تا رئیس جمهور. بنابراین از نظر اجرایی در ساختار فعلی کشور این هیئت نه در زمان آقای خاتمی و نه در زمان آقای احمدی نژاد کارکردی نخواهند داشت.
آقای مهتبی آزاد، آقای احمدی نژاد اعضای این هیئت نظارت بر قانون اساسی رو منصوب کرد، در حالی که پیشتر با مخالفت سخنگوی شورای نگهبان هم روبرو شده بود در روزها و هفته‌های گذشته. شما فکر می‌کنید پس چرا آقای احمدی نژاد با وجود مخالفت شورای نگهبان بر احیای این قانون پافشاری دارند؟
این دو بعد داره. از بعد سیاسی این یکی از همون نهای معروف آقای احمدی نژاد به دستگاه‌های زیرمجموعه آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای، یعنی با وجود مخالفت شورای نگهبان آقای احمدی نژاد کار خودش رو پیش می‌بره. اما از بعد حقوقی واقعیت این هست، صرف نظر از انتقاداتی که با آقای احمدی نژاد داریم، شورای نگهبان حق اظهار نظر در این زمین رو نداره. وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی کاملا احساس شده، حتی در آیین‌نامه شورای نگهبان هم آیین‌نامه داخلیش احساس شده. شورای نگهبان نمیتونه در مورد تصمیمات درون دولت از جمله تشکیل شوراهای مشورتی یا حتی انتصاب مشاورین و معاونین و غیره اظهار نظر بکنه.
آیا احیای مجدد این هیئت توسط آقای احمدی نژاد چالش و کشمکش‌های اصولگرایان و بخشی از حاکمیت رو با آقای احمدی نژاد بیشتر نمی‌کنه آقای مهتبی آزاد؟
قطعاً چنین هست. به چالش‌ها و در واقع کشمکش‌های بین آقای احمدی نژاد و بدنه حاکمیت اضافه خواهد کرد اگر آقای احمدی نژاد بخواد با استناد به نظرات این هیئت به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه اخطار بده و بخواد وارد چالش بشه. طبیعتاً این اخطار در بعد رسانه‌ای به شکل انفجاری منعکس خواهد شد.
مهدی مهتبی آزاد بود، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، به سوالات وحید پوراستاد از رادیو فردا جواب میداد و موضوع گفتگوشون هم این بود که حکم اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب شد.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آراء مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق اس ام اس.
گزینه‌ها به ترتیب بیشترین آراء کسب شده:
رضا پهلوی،
اسفر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فرهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اس ام اس کنید به این شماره:
2420 603 874 150.
یا اینکه سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و روی صفحه اول ما وارد صفحه چهره سال 90 بشید و به انتخاب خودتون به یکی از این افرادی که اونجا اسمشون اومده رای بدید. اسرائیل، ایران و گروه فلسطینی حماس فقط ظرف 2 روز 2 موضع‌گیری کاملا متناقض از رهبران جنبش حماس شنیده شده. اینکه در صورت بروز جنگ بین اسرائیل و ایران این گروه فلسطینی چی کار میکنه؟ از علیرضا کرمانی میشنویم.
در جنگی احتمالی میان اسرائیل و ایران، گروه فلسطینی حماس بی‌طرف می‌ماند یا وارد می‌شود. دو صدای کاملاً متفاوت از درون حماس به گوش می‌رسد. برخی مقام‌های حماس، از جمله سخنگوی این جنبش، روز چهارشنبه به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند در درگیری احتمالی میان اسرائیل و ایران، حماس دخالت نخواهد کرد. اما روز پنجشنبه خبرگزاری ایرانی فارس از یک عضو دفتر سیاسی حماس نقل کرده که خبر مداخله نکردن صحت ندارد. علی مهتدی، روزنامه نگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس، به ما میگوید
جنبش حماس نزدیک به 3 ماه هست که شروع کرده یک تغییر فازی رو و هرچی که بیشتر فشارها به نظام سوریه افزایش پیدا میکنه و این نظام رو به سقوط بیشتری میره، جنبش های مثل حماس که در داخل سوریه پایگاه مردمی ندارن مجبور میشن که برای آینده خودشون فکری بکنن و به همین دلیل هست که خیلی به صراحت سخنگوی حماس میگه که اگر حمله بخواد به ایران اتفاق بیفته، حماس نمیتونه و نمیخواد که دخالت بکنه در موضوع.
به گزارش آسوشیتد پرس، فوزی برهوم، سخنگوی جنبش حماس، به این خبرگزاری گفته توان تسلیحاتی ما تنها در حد دفاع از خود است و در اندازه‌های وارد شدن در جنگی منطقه‌ای نیست. روزنامه بریتانیایی گاردین هم از صلاح برداویل یک عضو ارشد حماس نقل کرده که گروه حماس به درخواست ایران برای شلیک راکت به خاک اسرائیل تن نمی‌دهد. صلاح برداویل اضافه کرده حماس عضو هیچ اتحاد نظامی منطقه‌ای نیست و استراتژی حماس تنها دفاع از حقوق فلسطینیان است. حالا خبرگزاری ایرانی فارس از قول محمود زهار عضو دفتر سیاسی حماس میگوید خبر بی‌طرفی این جنبش صحت ندارد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس در خبری دیگر از قول ماهر طاهر یک عضو برجسته دیگر حماس میگوید هر گونه مذاکره آشتی زیر نظر آمریکا هم باید متوقف شود. این دوگانه‌گویی نشانه چیست؟
این اظهارات ضد و نقیض خیلی نمیشه روی اون حساب کرد، به خاطر اینکه هنوز ارتباط حماس با ایران به شکل کامل قطع نشده و این یک پروسه بلند مدتی هست. قطع کامل این ارتباط که هم نظر معنوی به هم وابسته بودن و هم نظر مالی و تسلیحاتی. خب این خیلی طبیعی هست که در جای گفته بشه دخالت نمی‌کنیم، در جای دیگه بگن نه این اظهارات کذب بوده. این یک بازی سیاسی هست در روندی که حماس داره زمین بازی خودش رو عوض می‌کنه.
روزنامه گاردین در گزارش خود از صلاح برداویل یکی از رهبران حماس نقل می‌کند که حماس هیچگاه به تهران ابراز وفاداری نکرده و روابط میان حماس و جمهوری اسلامی ایران تنها بر پایه منافع مشترک بوده.
در قدم اول مهمترین اتفاقی که افتاد پیمان صلح بود که بعد از نزدیک به 5 سال اختلاف بین فتح و حماس امضا شد و به این ترتیب حماس نشون داد که با جنبش فتح حاضر همراهی بکنه در مذاکره با اسرائیل. همین قدم بزرگ نشون میده که این جنبش در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد و ممکنه با سقوط احتمالی دولت بشار اسد ظرف هفته‌ها یا ماه‌های آینده این تغییر سیاست و تغییر فاز شکل عملی‌تر و قاطع‌تری به خودش بگیره و به این ترتیب ایران بازوهای خودش رو، بازوهای مؤثر خودش رو در منطقه از دست میده و در انزوای کامل قرار میگیره.
بر پایه گزارش ها در چند ماه اخیر اختلاف میان اعضای جنبش حماس در غزه و سوریه بالا گرفته. خالد مشعل رهبر حماس اعلام کرده میخواهد از این جنبش کناره بگیرد. برخی مسئولان حماس هم به خبرگزاری ها گفتند به علت وخامت اوضاع امنیتی در سوریه خانواده های اعضای ارشد حماس خاک آن کشور را ترک می کنند. این در حالی است که بسیاری از اعضای پایین رتبه حماس خاک سوریه را ترک کردند.
از عیوز کرمانی میشنیدید. اما باز هم به این سراغ مجلس شورای اسلامی ایران که چهارشنبه سوریه امسال هم گویا قرار روز پرسر و صدایی براش باشه. محمود احمدی نژاد 21 اسفند ماه روز چهارشنبه سوری در واقع به مجلس میره تا بعد از 9 ماه کشمکش سیاسی به 10 تا سوال از طرف نماینده های مجلس جواب بده. وحید پوراستاد.
امسال چهارشنبه آخر سال اگرچه در خیابان‌های تهران روز ترقه و فشفشه و آتشبازی مردم در خیابان و پارک هاست، اما در خیابان بهارستان تهران مجلس ایران روز سوال و جواب است. سوال و جوابی که شاید صدایش از ترقه‌های مردم در چهارشنبه سوری بیشتر هم باشد. در آخرین چهارشنبه سال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به مجلس می آید تا نهایتاً تلسم سؤال تعدادی از نمایندگان مجلس از او شکسته شود. آقای احمدی نژاد در حالی 21 اسفند به مجلس می رود که از نظر حقوقی چه نمایندگان مجلس از پاسخهای او قانع شوند و چه قانع نشوند اتفاق خاصی نمی افتد. اما احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که همکنون ساکن آنکاراست می گوید سؤال از محمود احمدی نژاد به لحاظ سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بر اساس روال حقوقی در آیین نامه مجلس تنها چیزی که پیش بینی شده اینه که رئیس جمهور میاد پاسخ میده و اتفاق خاصی هم نمیفته. ولی از اون جهت که این سوال برای اولین بار داره مطرح میشه و کش و قوس‌های زیادی هم پیدا کرده، طبیعتاً به لحاظ سیاسی مهمه. از سوی دیگر خیلی از فعالین سیاسی یا حتی مردم ما سابقه استیضاح آقای بنی صدر و رأی عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر رو در اول انقلاب دارند. بعد طبیعتاً در طول سالیان گذشته هم مشابهت سازی هایی صورت گرفته که مخالفان اصولگرای آقای احمدی نژاد می‌خواستن آقای احمدی نژاد رو با بنی صدر مقایسه بکنن. بنابراین این باعث شده که سوال از رئیس جمهور چون برای اولین بار داره مطرح میشه و اون سابقه تاریخی هم تو ذهن برخی‌ها هست اهمیت پیدا بکنه.
قرار است در مجلس 10 سوال از محمود احمدی نژاد پرسیده شود. سوالاتی در مورد غیبت 11 روزه رئیس جمهور، تمرد از اجرای حکم آیت الله خامنه ای در ابقای وزیر اطلاعات، برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه، ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام و همچنین چرا آقای احمدی نژاد گفته مجلس در رأس امور نیست. از تعداد 79 امضا کننده طرح سوال از رئیس جمهور، تنها 13 نماینده مجلس هشتم در انتخابات اخیر رأی آوردند و 9 نماینده به دور دوم رفتند و هنوز در برزخ ماندن و رفتن از بهارستان به سر می‌برند و 28 نماینده هم برای حضور در مجلس نهم یا نامزد نشدند و یا رد صلاحیت شدند. با این اوصاف، این رد صلاحیت‌ها و یا رأی نیاوردن تعداد زیادی از نمایندگان سوال کننده از محمود احمدی نژاد چه تأثیری در روز سوال از رئیس جمهور خواهد گذاشت؟ احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
طبیعتاً بحث رد صلاحیت و یا اینکه این نمایندگان رأی نیاوردن میتونه به تندتر شدن فضای روز سوال از رئیس جمهور منجر بشه. یعنی این افراد با توجه به اینکه رأی نیاوردن و به اصطلاح مشهور دیگه آب از سرشون گذشته و حتی ممکنه به نوعی رأی نیاوردن خودشون را هم ناشی از این سوال بدونن و احساس بکنن که مقامات دولتی کارشکنی کردن در رأی اونها و به نوعی از اونها انتقام گرفتن، بنابراین بعید نیست که این نمایندگان هم روز سوال از رئیس جمهور برخورد تندتری رو بکنن و ملاحظه کاریایی که ممکن بود داشته باشن رو کنار بگذارن و ممکنه این به تندتر شدن فضای جلسه علنی مجلس و یا برخی از درگیری‌های لفظی منجر بشه.
در هفته های گذشته برخی از سایت های نزدیک به محمود احمدی نژاد از روز سوال به عنوان روز مباهله یاد کرده و گفتند در این روز صبر ایوبوار محمود احمدی نژاد به پایان میرسد.
شاید 21 اسفند ماه روز سرنوشت سازی برای محمود احمدی نژاد باشه، به خاطر اینکه به مجلس میره تا بعد از 9 ماه کشمکش سیاسی به سوالات نمایندگان جواب بده. این موضوع گزارش وحید پوراستاد بود.
من ملودی صفوی از گروه آبجیز هستم.
من صفوره هستم از گروه آبجیز.
در این لحظه توی کوچه پس کوچه های بروکلین
دارم الان در خیابان های سبز و پرباد استکهلم را میرم.
امشب برنامه فرداهنگ یا به سوی شما در فرداهنگ.
زنده و مستقیم همراه با گروه آبجیز امروز پنجشنبه از 8 تا 10 شب.
اگه از طرفدارای گروه آبجیز هستید، این گفتگوی زنده رو از دست ندید. همراه بشید با بچهای فرداهنگ در روز جهانی زن که این بچه‌ها رو بشه که زنده تو استودیو میارن. کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه، روز پنجشنبه به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفاش هشدار داد به جنگ پایان بدن و یک راه حل دیپلماتیک برای اختلافات خودشون پیدا کنند. کوفی آنان قرار هست روز شنبه وارد دمشق بشه. از فرین عاصمی درباره آخرین تحولات سوریه میشنویم.
کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه که قرار است روز شنبه وارد دمشق شود، روز پنجشنبه در قاهره گفت به محض اینکه وارد سوریه شود، هر آنچه میتواند برای پایان دادن به کشتار و خشونت انجام خواهد داد. دبیر کل سابق سازمان ملل که در قاهره با خبرنگاران سخن میگفت همچنین گفت:
من امیدوارم در این شرایط کسی به فکر حمله نظامی و استفاده از زور نباشه. معتقدم هر گونه حمله نظامی شرایط رو بدتر میکنه. باید مواظب باشیم و نباید دارویی استفاده کنیم که از خود بیماری بدتر باشه.
کوفی آنان در قاهره پیش از دیدار با نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، همچنین گفت از دولت سوریه و مخالفانش میخواهد با هم راه حلی پیدا کنند و به آرمانهای مردم سوریه احترام بگذارند. نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، هم به خبرنگاران گفت:
We are hoping that when he goes on Friday on Saturday to Syria,
ما امیدواریم زمانی که کوفی آنان به سوریه می رود بتواند به موفقیت دست پیدا کند. ما امیدواریم این شرایط تأسف بار که با کشتار روزانه مردم همراه است پایان یابد.
stop.
با این حال فعالان مخالف دولت سوریه میگویند حاضر به مذاکره با دولت نیستند. هادی عبدالله، یک فعال سیاسی در شهر هومس، به خبرگزاری رویترز میگوید ما با کسی که با تانک به شهرهایمان حمله میکند گفتگو نمیکنیم. تکتیراندازها به سوی زنان و بچه‌های ما شلیک میکنند و ارتباط مناطق بسیاری از سوریه با جهان قطع شده. حتی آب و برق هم در این مناطق وجود ندارد. در همین حال والری آموس، دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه، روز چهارشنبه بعد از دیدار از منطقه بابا امرو در هومس گفت بخشی از این شهر کاملا ویران شده است. از زمان آغاز خشونت‌های نیروهای دولتی علیه مردم سوریه تا کنون خانم آموس نخستین شخصیت بلند پایه بین‌المللی است که از هومس دیدار می‌کند. سازمان ملل تخمین زده بیش از 7500 غیر نظامی تا کنون در سوریه به دست نیروهای دولتی کشته شدند.
گزارش فعین عاصمی رو شنیدید، اما امروز که چند ساعتی از اون هنوز باقی مونده روز جهانی زن بود و هست. روزیه که چند سالی تعدادی از فعالای جنبش زنان در ایران تلاش میکنن اون رو جشن بگیرن و با مخالفت ها و موانع مختلفی هم روبرو شدن. اما درست در همین روز در همسایگی ایران، در روسیه و اکثر کشورهای جماهیر شوروی سابق، روز 8 مارس، روز زن، جشن گرفته میشه. بیشتر خانواده ها به این روز مثل جشن بهار و لطافت نگاه میکنن و به زنای اطراف خودشون تبریک میگن و گل هدیه میدن. اما این جشن که ریشه های سیاسی هم داره، بیشتر مواقع بهانه خوبی هست که به وضعیت زنان نگاه عمیق‌تری هم انداخته بشه. آنا رایسکایا و روز جهانی زن در روسیه.
دمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین در نخستین ساعت روز 8 مارس به زنان روسیه تبریک گفتند. همان روز فعالان حقوق زنان این کشور در نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور خواستار تصویب قانونی شدند که از حقوق زنان دفاع کند. آنها مدعی‌اند که جامعه روسیه نسبت به تبعیض جنسیتی سهل‌انگاری می‌کند و قوانین این کشور برابری حقوق و فرصت‌ها برای زنان را، هرچند که این اصل در قانون اساسی ثبت شده، تأمین نمی‌کنند. لایحه قانون برابری جنسیتی سال 2003 به دوما ارائه شد، اما نمایندگان پارلمان هنوز فرصتی برای بررسی آن پیدا نکردند. ماریا موخوا، فعال حقوق زنان، میگوید
женщина может быть экономически зависима и это недоказуемо. Женщины, которые годами вкладывались в то, чтобы их мужчина был.
یک زن میتواند به یک مرد وابستگی مطلق اقتصادی داشته باشد، اما این مسئله قابل اثبات نیست. در اصل زنی که سالیان سال در کنار یک مرد کوشیده تا این مرد پیشرفت کند، اغلب فرصت ترقی برای خود پیدا نمی کند. این زن اگر باردار باشد و از دست همسرش کتک بخورد و به دادگاه مراجعه کند، تا زمانی که فرزندشان یک ساله نشود نمی تواند از شوهرش طلاق بگیرد و زیر دست یک مرد تجاوزگر اسیر می ماند. واقعیت این است که قانون و افکار عمومی طرف این مرد را
می گیرند.
سازمان بین المللی سوشل ووچ در گزارش تازه از وضعیت حقوق زنان که 154 کشور مورد بررسی قرار داده، به روسیه رتبه 31 را داد. در گروه بندی این سازمان، این به آن معناست که وضعیت حقوق زنان در این کشور نامطلوب است. از دید این سازمان، وضعیت زنان در ایران و سوریه بسیار نامطلوب و در افغانستان که در پایین این فهرست قرار دارد، بحرانی است. همچنین در گزارش سال 2011 مجمع جهانی اقتصاد از شکاف جنسیتی، روسیه از لحاظ تعداد زنان نماینده مجلس در رتبه 84 و از لحاظ تعداد زنان وزیر در رتبه 62 از میان 130 کشور قرار دارد. از لحاظ موقعیت تحصیلی وضعیت زنان بهتر است. در این زمینه روسیه در رتبه 33 قرار دارد. یلنا یرشوو، دبیر انجمن سازمان‌های غیر دولتی فعالان حقوق زنان، میگوید
насилие это только
только элемент того безобразия, которое творится у нас в отношении прав женщин. У
женщин только одна из мушкелат, которая имеет правого женщин. Женщины мы, обычно, 30% кемтер от мужчин, бабате хаман кар, хуук мигерант. В этом дар халист, что больше с ними от кудакан, дар ханаваде хай бозорг мишаванд, что педар хузур мали не дарат. Только 10% شرکت ها شرایط برابر برای رشد حرفه‌ای زنان و مردان فراهم است و این مسئله صرفاً حقوقی نیست بلکه در افکار عمومی نیز یک زن از موقعیت پایین‌تری نسبت به یک مرد قرار دارد تنها 5% مردان قبول دارند تحت مدیریت یک زن کار کنند پس با یک شاخ گل در روز 8 مارس مشکلات من حل نمی شود این روز روز صلح نیست بلکه روزی است که یادآوری می کند ما برای حقوق من می
جنگیم
تاریخچه روز 8 مارس در روسیه به سال 1917 باز می گردد که تظاهرات زنان کارگر در سن پترزبورگ بانگ آغازین انقلاب روسیه بود این روز در سال 1921 تی دومین کنفرانس زنان کمونیست در مسکو رسماً به عنوان روز زن نامیده شد و از سال 1966 8 مارس تعطیل رسمی است. آنا رایسکای رادیو فردا.
اما روز جهانی زن توی صفحه فیسبوک رادیو فردا موضوع بحث داغ هست. محمد توی صفحه فیسبوک ما نوشته در ایران زنها بازیچه دست مردها شدن. افسون نوشته کدوم زن؟ کدوم حق؟ مگر زنی هم در اینجا وجود داره و احسان نوشته کل ایران دست زناست بابا چی میگین؟
به رادیو فردا گوش میکنید
یک بار دیگه سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید و اگر همراه رادیو فردا بودید هر جایی که هستید وقتتون خوش این مجله شامگاهی رادیو فرداست 15 دقیقه از این برنامه باقی مونده تا چند دقیقه دیگه البته بعد از اخبار میریم سراغ برنامه دات کام حسن جعفری و خبرهای این ساعت
با سلام مجدد البته آزادمان سرخط چند خبر رو در فرصت کوتاهی که در اختیار داریم به اطلاع شنوندگان میرسونم گروه 5+1 خواستار رویکرد جدی ایران در مذاکرات آتی 5+1 با جمهوری اسلامی شد خبر دیگر این که به نوشته یک روزنامه چاپ تل‌آویو اسرائیل در ازای تأخیر در حمله به ایران سلاح‌های مدرن از آمریکا دریافت خواهد کرد رهبر جمهوری اسلامی از سخنان اخیر باراک اوباما استقبال کرد معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه پس از دیدار از منطقه بابا امر در سوریه آن منطقه را ویرانه خواند خبر دیگر این که در روز جهانی زن شماری از سازمان‌های بین‌المللی بر نقش زنان در دستیابی به دموکراسی تاکید کردند معاون وزیر نفت سوریه به مخالفان بشار اسد پیوست برخی دیپلمات‌ها می‌گویند تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران در حال پاکسازی در مرکز نظامی پارچین است خبر دیگر این که آیت الله علی خامنه‌ای میگوید رأی مردم در انتخابات رأی به اصل نظام بوده است طالبان مسئولیت کشته شدن 6 نظامی بریتانیایی در افغانستان را بر عهده گرفت محمود احمدی نژاد اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد سرخط خبرها را ادامه میدیم با این خبر که دانشمندان میگویند طوفان‌های خورشیدی ممکن است امروز اختلالاتی در برق و جی پی اس برخی مناطق زمین پدید آورد زمان پاسخگویی رئیس جمهوری ایران در مجلس روز چهارشنبه آینده تعیین شد احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارشی جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد و در واکنش به همین خبر سخنگوی کمیته حقوق بشر مجلس ایران گزارش احمد شهید را سراسر دروغ توصیف کرد شبکه اجتماعی توییتر نسخه ای از وبسایت خود را به خط فارسی راه اندازی کرد آمریکا یک فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به عنوان قاچاقچی مواد مخدر در فهرست تحریم‌هایش قرار داد و آزاد سرانجامی که به دستور رهبر جمهوری اسلامی شورای عالی فضای مجازی در ایران تشکیل خواهد شد.
متشکرم از حسن جعفری سرخط خبرها رو شنیدیم به جای خبرها و در ادامه باید بریم سراغ دات کام درباره تازه های تکنولوژی و اینترنت و فضای مجازی و در این مورد بیشتر بشنویم.
.com از جهان مجازی چه خبر؟
سلام
به دومین قسمت از سری جدید برنامه هفتگی دات کام خوش آمدید. من حامد پارسی در این برنامه با شما خواهم بود تا تازه های دنیای مجازی و تکنولوژی های جدید رو با هم مرور کنیم. پیش از هر چیز خبرهایی از دنیای اینترنت و فناوری های جدید رو با صدای امیر نیکزاد و دنیس آشیری میشنوید.
اپل این هفته اعلام کرد که میزان دانلود اپلیکیشن های اپستور از مرز 25 میلیارد گذشته است. همکنون بیش از 200 هزار اپلیکیشن از طریق اپستور در اختیار کاربران آیفون، آیپد و آیپاد است. در این مورد در برنامه امروز بیشتر خواهید شنید.
گوگل میگوید که وزارت خارجه آمریکا اجازه استفاده از مرورگر کروم را به تمام کارکنانش داده و این مرورگر تنها در 2 هفته نخست بیش از 58 هزار بار توسط کارکنان وزارت خارجه آمریکا دانلود شده.
توییتر این هفته رسما اعلام کرد که زبانهای فارسی، عربی، عبری و اردو به جمع زبانهایی پیوستند که خدمات توییتر به آنها ارائه می شود. هزاران کاربر توییتر از جمله بیش از 1000 کاربر فارسی زبان در ترجمه توییتر به زبانهای خود مشارکت داشتند.
یک خبر هم برای شما ایرانیان مقیم لندن. توییت دک، نرم افزار محبوب وابسته به توییتر که به شما اجازه ارسال همزمان مطالبتون به فیسبوک و توییتر رو میده، برای تکمیل کادر اپلیکیشن خود در لندن دعوت به همکاری کرده. جزئیات بیشتر در این مورد رو در قسمت مشاغل سایت توییتر پیدا کنید.
اندروید اعلام کرد که اپلیکیشن گوگل مپ در کنفرانس جهانی موبایل 2012 جایزه بهترین اپلیکیشن خدمات به مشتریان را از آن خود کرده است. 10,000 کاربر سیستم های عامل اندروید از نرم افزار گوگل مپ استفاده می کنند و کاربران گوگل تنها در صفحه این نرم افزار در مارکت اندروید نزدیک به 170,000 واکنش در مورد آن ثبت کردند.
جاستین بیبر که هفته گذشته تولد 18 سالگیش در توییتر خبرساز شده بود، در توییتر خودش اعلام کرد که میخواد 18مین سالگرد تولدش رو به کمک به دیگران اختصاص بده. این خواننده جوان از دنبال کنندگانش خواسته بود که با پرداخت 18 دلار به یک مؤسسه خیریه در نیویورک با او در این امر همراه باشند. جاستین بیبر در توییتر بیش از 18,200,000 دنبال کننده داره.
این هفته اما خبر خوبی برای طرفداران آیپد منتشر شد، به ویژه آنها که هنوز برای خرید آیپد 2 دست دست می کردند. اپل این هفته اعلام کرد که آیپد 3 آماده عرضه به بازار است و مشتاقان این تبلت پرطرفدار می توانند از 26 اسفند ماه آن را سفارش دهند. در مورد ویژگی های آیپد 3 در برنامه هفته آینده بیشتر خواهیم گفت.
و آخرین خبر از اپل این که برنامه نویسی و فروش اپلیکیشن های ویژه آیفون و آیپد در سال جاری 466 هزار شغل ایجاد کرده. این میزان در سال 2007 زمانی که نخستین آیفون ها به بازار عرضه شدند صفر بود.
اما این هفته دانلود یک نرم افزار رایگان جایزه 10,000 دلاری را برای یک خانم چینی در پی داشت. اپل مدتی پیش اعلام کرده بود که میزان دریافت نرم افزارهای ویژه آیفون و آیپد به مرز 25 میلیارد دانلود نزدیک می شود و شمارشگری را به همین منظور روی وبسایت خود قرار داده بود. این شمارشگر خیلی سریعتر از آنچه انتظار می رفت از عدد 25 میلیارد گذشت و در این میان یک خانم چینی روز دوم مارس 12 اسفند با دریافت نرم افزار رایگان Where is my water 25 میلیارد و مین دانلود اپلیکیشن رو به نام خود ثبت کرد و برنده جایزه 10,000 دلاری اپ استور شد. این نرم افزار رایگان که از جمله بازی‌های نرم افزاری تولیدی والت دیزنی است، از کاربر می‌خواد که مسیر رسیدن آب رو به حمامی که یک کروکودیل در اون در حال دوش گرفتنه هدایت کنه. در حال حاضر بیش از 200,000 اپلیکیشن رایگان یا پولی در اپ استور اپل ثبت شدن که این رقم برای بازار رقیب اپلیکیشن های اپل یعنی بازار اپلیکیشن های اندروید نزدیک به 500 هزار نرم افزاره. اما همزمان با عبور میزان دریافت اپلیکیشن های اپستور از عدد 25 میلیارد، اپل پردریافت‌ترین اپلیکیشن های اپستور رو معرفی کرد و شاید برای شما جالب باشه بدونید که اپلیکیشن فیسبوک در صدر اپلیکیشن های رایگان است که کاربران برای دانلود اون اقدام کردند. در این فهرست اپلیکیشن های محبوب دیگه‌ای مثل گوگل، گوگل ارث، توییتر و نتفلیکس هم قرار دارند، گرچه بازار پردریافت‌ترین اپلیکیشن های پولی بیشتر در اختیار بازی های نرم افزاری است و بازی محبوب انگری برد در صدر این فهرست قرار دارد. اما همچنان هفته‌های گذشته در این قسمت از برنامه مانیا منصور در کنار من هست تا گپ و گفتی داشته باشیم درباره شبکه‌های اجتماعی و آنچه که این روزها در این شبکه‌ها بیشتر طرف توجه کاربران بوده. سلام مانیا.
سلام حامد.
خب مانیا، برای ما تعریف کن که در این هفته چه در شبکه‌های اجتماعی گذشته و چه برای شنوندگانمون داریم که تعریف کنیم.
در هفته که گذشت روز زن 8 مارس که امسال میشد 18 اسفند موضوعی بود که بیشترین توجه کاربران رو در فیسبوک به خودش اختصاص داده بود، همچنین در توییتر. توی فیسبوک آدم ها به هم تبریک میگفتند، موزیکی که مربوط به این روز هست رو گذاشته بودند، از زنان موفق نام برده بودند، عکس اونا رو گذاشته بودند، همچنین از زنانی که زندانی هستند یا همسرشون زندانی هست از اونا یاد کرده بودند. از نسرین ستوده خیلی یاد شده بود در این روز.
بله، من دیدم که مثلا تابلوی محل وکالت خانم
بله،
ستوده خیلی شعر شده بود بین کاربران ایرانی و کامنت های زیادی گذاشته بودن در باره ایشون.
درسته، به خاطر اینکه در روز قبل از 8 مارس یک کاربری یا یک گروهی در فیسبوک پیشنهاد کرده بودن که روز 8 مارس رو هر کسی در تهران هست بره و دم در حقیقت دفتر وکالت خانم ستوده یه گل بذاره، که این قضیه خیلی با استقبال روبرو شده بود و به هر حال عکساش هم اومد توی فیسبوک.
بسیار عالی. و غیر از این چه نکته‌ای بین کاربرای ایرانی بیشتر طرف توجه بود در این هفته؟
یک فیلمی هم خیلی به اشتراک گذاشته شده بود که این فیلمو کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساخته بود، در مورد سینماگران ایرانی که دچار مشکل شدن یا به زندان رفتن، از ایران مهاجرت کردن، نمیتونن دیگه فیلم بسازن و یا حکم‌های سنگینی گرفتن، مثل جعفر پناهی. این فیلم هم یک فیلم کوتاهی بود در رابطه با این سینماگرا. من دیدم که بارها شیر شده بود و کاربرا به اشاره گذاشته بودن.
و کاربرای غیر ایرانی دنبال چیا بودن در این هفته؟
اما خوبه حالا که به کاربرای غیر ایرانی اشاره کردی سری به توییتر بزنیم. یک موضوعی خیلی مورد توجه کاربرای توییتر یا کسایی که توییت میکنن قرار گرفته بود و این که در هفته که گذشت یکی دو روزی میسین که فیسبوک دان بود، فیسبوک در دسترس نبود و کسایی که توی توییتر خیلی فعال هستن این اومدن یه سوژه کرده بودن و یه مقدار شوخی کرده بودن با کاربرای فیسبوک و یه مطلقای انداخته بودن و اینا.
چقدر جالب، برای اینکه من اگر اشتباه نکنم فکر میکنم که صبح چهارشنبه بود که هرچی از طریق موبایلم سعی کردم به فیسبوک وصل بشم پیغام خطا دریافت میکردم، امکانش نبود و برام عجیب بود که چه اتفاقی افتاده. اینطور که تو میگی این مسئله مربوط به من و موبایل من نبوده و
بله کلا مثل این که در دو روز و طی ساعت‌های فیسبوک دان شده بود و کار نمیکرد و بعضی از این کاربرا که توی توییتر هم فعال هستن اونجا یه مطالبی رو توییت کرده بودن، بعضیش خیلی نکات جالب داشت. از جمله کاربری توییت کرده بود که من بالاخره تونستم شب گذشته بخوابم. یکی دیگه نوشته بود که حالا من نمیدونم اونایی که توی این یکی دو روز تولدشون بوده چیکار میکنن، من قیافشون رو تجسم میکنم که نشستن توی فیسبوک منتظرن کسی بهشون تبریک بگه، هی کلیک میکنن رفرش میکنن ولی هیچ تبریکی نیست، خیلی آره خیلی غمگین شدن. یکی دیگه نوشته بود که از طرفدارای توییتر نوشته بود که خب چه اصلا احتیاجی هست به فیسبوک وقتی ما توییتر رو داریم، مثلا خلو فیسبوک هم مثلا از کار بیفته اصلا مهم نیست.
جالبه توی همین مضمون من یه توییت دیگه ای رو خوندم که کاربر توییتر نوشته بود که خب فیسبوک از کار افتاده ولی توییتر هنوز سر جاشه و ما میتونیم بگیم که مثلا صبحونه چی خوردیم.
درسته. یه کاربر دیگه این توییت کرده که حالا من چه اتفاق میفته اگه من نتونم به مردم بگم که من گشنمه یا الان دارم مدرسه کارای دانشگاهی مو انجام میدم، حالا من باید چیکار کنم. یکی دیگه پیشنهاد کرده بود به کاربر فیسبوک که فیسبوک رو ول کنین، بیاین بچسبین به تو، بیاین به توییتر ملحق بشین.
جالبه ولی شاید این چند ساعت اختلالات فیسبوک که من البته در این یکی دو روزه ندیدم که فیسبوک واکنشی نسبت به اون نشون داده باشه یا چیزی دربارش اعلام کرده باشه، تست بدی نبود برای بعضی از ما کاربران معتاد به شبکه‌های اجتماعی که ببینیم که در نبود مثلا فیسبوک چه اتفاقی
میفته. اتفاقا یه کسی توییت کرده بود که امروز جهان روزی رو بدون فیسبوک تجربه کرد. جالب بود اینا. بله نکته یه برحال اگر اینو از کار بیفته یه تعدادی نمیدونم فکر کنم سر به بیابون بذارن. سخت هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون که در این برنامه در کنار من بودی و درباره شبکه‌های اجتماعی و اتفاقهای پرتوجه در این شبکه ها با ما و شنوندگان داستان صحبت کردی. این دومین برنامه دات‌کام در سری جدید بود. با ما از طریق ایمیل dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا به صفحه فیسبوک ما به آدرس facebook.com/farda.com سر بزنید و همچنین میتونید که ما رو در توییتر با شناسه farda_dotcom دنبال کنید.